فقط فرض من است. تمام برآوردها، حتی برآورد کارشناسان اسرائیلی میگوید که اقدام نظامی پس خواهد راند برنامه هسته‌ای را فقط برای چند سال، که این فقط گوشه ای از محدودیت هایی که این توافق معمول می داره. برابری احتمالا باعث خواهد شد که بازرسا خارج بشن از ایران، با لگت بیرون انداخته بشن. احتمالا این خواهد بود که برنامه هسته ایران رو زیرزمینی تر خواهد کرد. حتما یک پارچگی جامعه بین المللی رو که این همه سالها وقفش کردیم، تلاشامون رو از بین خواهد برد. بله، یه مخالفانی وجود داره، بهشون باید اعتبار کارو بدم که میگویند که خب بله، ما قبول میکنیم مسئولیت جنگو. میگن که اقدام نظامی خیلی سریع خواهد بود و بدون درد برای آمریکا. ولی اگه یه چیز یاد گرفتیم طی دهه اخیر اینه که جنگ و جنگ ها به طور کلی و به خصوص جنگ در خاورمیانه هیچ چیز ساده ای نیست. تنها اطمینان در جنگ رنج و عذاب انسانی است، مخارج و هزینه ها، پیامدهای غیر قابل پیش بینی، غیر قابل انتظار. ممکن است اطمینان داشته باشیم که آمریکایانی که بیشتر رنج و عذاب دارند، کمتر از 1% ما، مردان و سربازان فوق‌العاده اونیفورم پوش ما، نه اونهایی که اونها رو به جنگ، به جبهه جنگ ارسال می‌دارند. به عنوان فرمانده کل قوا من خجالت نکشیدم که متوسل به زور بشم. ده ها هزار سرباز رو فرستادم به جبهه جنگ. بارها من آماده پذیرایی از اونها بودم موقعی که برگشتم. اقدام نظامی رو دستور دادم در 7 کشور. زمانی هست که توسل به زور لازمه و اگر این توافق حاصل نشه ممکنه گزینه دیگه وجود نداشته باشه. ولی ما با وجدان روشن و بیدار چگونه میتونیم مشروع بدونیم جنگ رو قبل از اینکه به یک چاره اندیشی دیپلماتیک برسیم که ایران قبولش کرده، جامعه بین المللی قبول کرده و گزینه های ما رو حفظ میکنه؟ اگه توافق، چه شکلی میتونیم مشروعیت بدیم به این در مقابل سربازانمون، در مقابل جهان یا نسل‌های آینده گزینه جنگ رو اگه کار دیگر رو نکنیم؟ در نهایت این باید درس عبرتی باشه که باید طی 1 دهه جنگ فرا گرفته ایم. باید قبل از جنگ سؤالای خطیر پرسید، تحلیل باشه، مدارک باشه، شواهد باشه، مقاومت کنیم در مقابل این منطق که بیای گوی جنگ رو، تبل جنگ رو، سر و صداش رو براه بندازید. نگران ضعیف بودن نیستیم، نگران این هستیم که درست باشه تصمیماتمون. بله، خیلی ها میگن که بله، توسل به زور خوبه، به خصوص با توجه به لفاظی شدیدی که از ایران برمیخیزه. بله، آتش زاست حرفای ایرانی ها. ما جدی میگیریم حرفای ایران رو، لفاظی ایران رو. ولی ابرقدرت ها نباید بدون منطق در برابر لفاظی واکنش نشون بدن یا در برابر تحریک هایی که میشه بدون جای به اونها رسید. به خاطر اینکه افرادگرایان ایران میگن مرگ بر آمریکا، این به این مفهوم نیست که همه شهروندان ایران میگویند. به این مفهوم نیست که شهروندان ایران همه معتقد به مرگ بر آمریکا هستند. این افراطیون هستند که میخوان همینطور باشه حالت. این بنیادگرایان هستند که میگن مرگ بر آمریکا که بیشترین مخالفت رو به توافق داشتن. این بنیادگرایان یه هدف مشترک با بخش جمهوری خواه کنگره داره. اکثریت شهروندان ایران انگیزه های زیادی دارن، انگیزه های قدرتی دارن که ایران در یک جهت کمتر تحریک آمیز قدم برداره. انگیزه هایی که تقویت میشه به لطف این توافق. ما باید این بخت رو به اونها بدیم، این فرصت مناسب رو به اونها بدیم. تضمین نیست که حتما موفقیت آمیز باشه، ولی اگه قبول کنن خوب خواهد بود برای ایران، برای آمریکا خواهد بود، خوب خواهد بود برای منطقه ای که بحران زیادی داشته، خوب خواهد بود برای جهان. و اگه ایران در اون جهت حرکت نکنه، اگر ایران تخطی بکنه از این تعهد، ما قابلیت کامل خواهیم داشت برای پاسخگویی. توافقی که کندی و ریگن دنبالش بودن با اتحاد جماهیر شوروی سابق، اون توافقها، اون پیمانها شامل حال این بود که ایران قبول بکنه بسیاری از محدودیت‌ها رو روی ذخیره تسلیحاتی خودمون بپذیریم. بنابراین ریسکایی به همراه داشتن، در صورتی که این توافق همچین محدودیت‌هایی نداره. بودجه دفاع آمریکا 600 میلیارد دلاره. مال ایران 15 میلیارد دلاره بودجه دفاعی ایران. ارتش آمریکا میتونه حامی باشه، حامی این توافق. من گفتم که ایران اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و من کار لازم رو کردم که گزینه‌های نظامیمون راستین باشه و شکی ندارم که رئیس جمهور بعدی هم همین موضع رو اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بذارید یه خلاصه بگم به شما. وقتی با دقت به تمام استدلال‌های علیه این توافق نگاه می‌کنیم، هیچ کدام اصلا اعتباری نداره. به همین خاطر که لفاظی از اون سو این همه عجیب غریبه. من میتونم بگم که خیلیش به خاطر دعواهای حزبیه، دو حزبیه. هر چیزی که گفته میشه میگن این تسلیمه، این فاجعه است. شما دارید کمک میکنید به تروریستا. استدلالش اینه که آزادی رو به خطر میندازید. از سوی دیگر من فکر میکنم که خیلی مهمه که اذعان بکنیم که یک انگیزه دیگری که در رابطه با بدبینی نسبت به این توافق هست، علاقه شدید به دوست و متحدمون اسرائیل. من به عنوان یک دوست صمیمی اسرائیل در تمام طول عمرم موافق هستم با نگرانی های اسرائیل. وقتی اسرائیلی ها نگران چیزی هستند، شهروندان آمریکا متوجه میشن و باید هم متوجه بشن. هیچ کس نمیتونه بگوید که اسرائیل چرا اینقدر بدبینی و نگرانی داره در رابطه با ایران. رهبران ایران هولوکاست یهودی سوزی رو اصلا در واقع انکار کردن، کمک کردن به انتقال موشک هایی که به سوی خاک اسرائیل شلیک میشه و تل آویو رو در تیررس قرار میده. با همچین همسایه خطرناکی اسرائیل باید مراقب و هوشیار باشه و باید اصرار کنه روی مسئله که نمیتونه متکی باشه روی کشور دیگه، حتی روی دوستش ایالات متحده برای امنیت خودش. بنابراین باید ما جدی بگیریم نگرانی های اسرائیل رو. ولی حقیقت اینه که بخشن به خاطر نهادهای اطلاعاتی آمریکا و کمک‌های اطلاعاتی که دولت ما فراهم آورده به صورت بی سابقه و در سطوح بی سابقه، اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه علیه هر گونه حمله متعارف، چه از سوی ایران باشه چه از سوی مزدوران و خادمان ایران. از سوی دیگر یک ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای تمام این معادله را عوض میکنه. به همین خاطر این توافق باید دید که روی قضاوت کرد که باید روی این قضاوت کرد که هدفش اینه که جلوی دستیاب ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و این توافق دقیقا همون کار رو میکنه. من اینو میگم به عنوان کسی که به عنوان رئیس جمهوری که بیش از هر کس دیگه تلاش کرده برای تقویت امنیت اسرائیل و به دولت اسرائیل روشن کردم این مسئله رو که ما حاضریم چگونه با شما صحبت کنیم که تقویت بشه و ژرف‌تر بشه این همکاری. ما طی 10 سال آینده یه طرحی رو داریم برای تقویت امنیت اسرائیل. حمایت از ساختار موشکی اسرائیل و مشارکت در اطلاعات برای تقویت امنیت اسرائیل و یک حائلی ایجاد بکنیم در اسرائیل در برابر هر گونه فعالیت هایی که ایران ممکن انجام بده در نتیجه کاهش از بار تحریم ها. ولی من همینطور گوش دادم به تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل طی دهه های گذشته که خود اسرائیلی ها گفتن چه خطری وجود داره از یک ایران مسلح هسته‌ای و خیلی از اون اندیشه ها رو من به کار بردم. بنابراین ملت اسرائیل و دوستان ما اسرائیل، من به شما اینو میگم، یک ایران هسته‌ای خطرناکتره برای اسرائیل، برای آمریکا و برای کره زمین تا ایرانی که از کاهش بار تحریم ها بهره ببره. من از آن دارم که نخست وزیر نتانیاهو موافق نیست، مخالف شدیدم. من شکی ندارم راجع به خلوص نیتش و رک و راستیش، ولی فکر میکنم در اشتباه آقای نتانیاهو. من فکر میکنم که حقایق حامی این توافقه. من فکر میکنم که به نفع آمریکاست و به نفع اسرائیل، و به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای من یک تعهد خواهد بود از نظر قانون اساسی و وظیفه‌ام. این تخطی خواهد بود که اگه من ضد در واقع قضاوتم برم، اگه فقط بگم یک شکاف موقت ایجاد میکنه، درست نخواهد بود برای آمریکا و درست نخواهد بود برای اسرائیل. طی چند هفته اخیر من بارها به چالش طلبیدم کسانی رو که مخالف این توافق هستن توافق بهتری رو پیشنهاد کنن، گزینه بهتری رو ارائه بدن. تا حالا یه توافق هم نشنیدم که به عنوان گزینه باشه. به جاش همون استدلالای همیشی رو شنیدم که قبلا در مورد مسئله عراق مطرح شد. میگفتم مثلا با عراق نمیشه دیپلماتیک صحبت کرد، باید بریم دنبال اقدام نظامی، نباید نگران اندیشه بقیه دنیا باشیم، بلکه وقتی کارمون رو بکنیم بقیه دنبال ما میان. لفاظی شدیدتر، تهدیدهای تهدید بیشتر ایران رو تسلیم خواهد کرد. استدلال اینا این بود که بله، توافق بهتر اون وقت دشت میکنیم. من میدونم که میشه از بیم و حراس انسانها سوء استفاده کرد و مبالغه کرد رو خطرها. Attempted diplomacy to Munich. But none of these arguments. ولی هیچ کدوم از این استدلال‌ها واقعا معتبر نبود. They didn't back in 2002 and 2003. در سال 2002 و 2003 کارا نبود، الان هم نباید اعتباری داشته باشه. The same mindset. همون ذهنیتی که در بسیاری از موارد که از همون آدمایی بود که میگفتن که هیچ اشکالی با این نداشتن، اشکالی با این نداشتن که ما مرتب اشتباه کنیم از دید اونا، ما رو کشوندن به جنگی که آمریکا رو منزوی تر از هر زمانی کرد که در دهه های قبل از اون پیش اومد. ذهنیتیه که به دور از سنت های سیاست خارجی آمریکا است. در جایی که ما کمال دیپلماسی رو به کار میبریم قبل از توسل به زور و نگاه میکنیم به جنگ علیه صلح زیر نور حقایق. صلح به مفهوم فقدان بحران نیست، پرزیدنت ریگن یک بار گفت، قابلیت تطبیق با بحرانه از طریق های مسالمت آمیز. پرزیدنت کندی هشدار داد به آمریکایان که بحران رو به عنوان غیر قابل اجتناب نبینند یا به عنوان یک امر غیر قابل اجتناب. بحران فقط تبادل خطر هاست، تبادل تهدید هاست. باید چنین منطقی رو الان به کار برد. توافق جلوی ما متکی بر تغییر رفتار اینا نیست، متکی بر اعتماد نیست، متکی بر راستی آزمایی است، متکی بر نظارته. همونطور که با اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک پیمان رسیدیم که داشت مزدوراشو مسلح میکرد ضد ما و میخواست شیوه زیست ما را از بین ببره و تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی تمام شهرهای عمده ما را در تیررس ما داشت، زیست ما را در معرض خطر کامل نابودی قرار داده بود. ما الان در یک دنیای بغرنجی زندگی میکنیم، دنیایی که در اون نیروهایی که ابداع انسانی امکاناتی رو خلق میکنه برای کودکان ما که اصلا غیر قابل تصور بیش از این، ولی همینطور به وجود میاره تهدیدهای مختلف رو، تهدیدهای همگانی، خشونت، قساوت و ابداع انسانی گاهی باعث میشه که بتونه نابود بشه دنیا. در نتیجه اون ابداع در این دنیا، ایالات متحده آمریکا همچنان قوی ترین کشور در کره زمینه و من فکر میکنم که باقی خواهیم بود به همین صورت طی دهه های آینده. ولی ما یک کشور هستیم در میان بسیاری کشورها و چیزی که ما رو جدا میکنه از امپراتوری های سابق، چیزی که ما رو استثنایی کرده، این نیست که فقط قدرت نظامی داریم. از زمان جنگ جهانی دوم، مرگبارترین جنگ در تاریخ دنیا، ما از قدرتمون بهره بردیم برای اینکه کشورها به هم نزدیک بکنیم تحت نظام قوانین بین المللی. ما رهبری یک تحولی رو برای نهادهای انسانی در واقع رهبری کردیم که پرزیدنت کندی بهش اشاره کرد، برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات مرگبار، برای حفظ و حراست صلح و ثبات و امنیت، برای رشد و نمو انسان. الان این فرصت رو داریم که این پیشرفت رو ادامه بدیم. ما یک ائتلاف رو ساختیم، نگرش داشتیم یک پارچه، تحریم ها، مذاکرات، و حالا در مقابل خودمون یک چاره‌ای داریم که جلوی دستیابی ایران رو به سلاح هسته‌ای میگیره بدون توسل به زور. به عنوان آمریکاییان باید مفتخر باشیم از این دستاورد و به عنوان از در حالی که اعضای کنگره به تصمیم پیشروشون نگاه میکنن بهشون میگم که کنار بگذارید نگرانی های دو حزبیتون رو، ببینید چه چیزی در گروی رأی شماست، به اونا فکر کنید. اگر کنگره این توافق رو کنار بگذاره، ما بیش از محدودیت روی برنامه هسته ایران رو دست خواهیم داد یا تحریم هایی که با این همه تحمل درد بهش دست رسیدیم، چیزی ارزشمندتر رو از دست میدیم، اعتبار آمریکا رو از کف میدیم به عنوان رهبر دیپلماسی. اعتبار دنیا به عنوان لنگرگاه نظام جهانی. جان اف کندی هشدار داد در همین جا 50 سال پیش در همین دانشگاه، هشدار داد که تعقیب و پیگیری صلح به اندازه پیگیری جنگ دراماتیک نیست. انقدر خطیره، انقدر مهمه. تعقیب و پیگیری تعقیب که خیلی ما در این دنیای پر از تنش بهش احتیاج داریم. شهروندان آمریکایی ما، با نمایندگانتون در کنگره تماس بگیرید، یادآور بشید به اونا ما کی هستیم، ماهیت ما چی هسته، ما معتقد به چه چیزایی هستیم تا بتونیم میراث ما جهانی امن‌تر و صلح‌آمیزتر باشه. خیلی ممنون.
سخنرانی باراک اوباما رو میشنیدید در دانشگاه امریکن واشنگتن که روبه استادان و دانشجویان این دانشگاه بود. یادآوری میکنم که این دانشگاه همون مکانی هستش که جان اف کندی در سال 1963 میلادی، وقتی که جی اف کندی در زمان ریاست جمهوریش در همین دانشگاه سخنرانی کرد 52 سال قبل، و زمانی بود که بعد از بحران موشکی کوبا بود و میخواست که مخاطبانش رو قانع کنه درباره امضای توافق بین آمریکا و شوروی سابق درباره جلوگیری از آزمایش‌های هسته‌ای که در اون زمان موضوع داغ دنیا بودش. اما همچنان که تحلیلگرانمون رو روی خط تلفن نگه داشتیم، همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو کنار من نشسته تا به نکات مهم و عمده‌ای که باراک اوباما در سخنرانیش به اونها اشاره کرد بپردازه. بابک خلاصه بگو که باراک اوباما چه نکات مهمی رو مطرح کرده، اصلا نکته جدیدی به غیر از اون چیزهایی که قبلا هم سه وزیر ارشدش در کمیته سنا مطرح کردن، آیا چیز اضافه تری هم گفت؟
نوشین، آقای اوباما در سراسر سخنرانیش کوشید که به نوعی تقابل بین دو سیاست رو بررسی بکنه، اینکه آیا قائل به دیپلماسی هستیم یا اینکه می‌خواهیم که با جنگ و با زور مسائل مهم بین‌المللی رو حل کنیم، و بر این اساس با اشاره‌های مکرر به سیاست پرزیدنت کندی، رئیس جمهور کندی در 50 سال گذشته به عنوان یکی از رؤسای جمهوری آمریکا بارها تاکید می‌کرد که شخص خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فعلا در قبال ایران به سیاست دیپلماسی اعتقاد داره. و اگر بخوایم خیلی دقیق به سوال تو جواب بدیم و اینکه نکته‌های جدیدی رو اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواد در صحبت‌هاش اشاره بکنه، به چند مورد اشاره کرد. اینکه پیروز و بهره‌بر اصلی جنگ عراق ایران بود در منطقه خاورمیانه. به چند نکته دیگری اشاره کرد، اینکه شروع جنگ در خاورمیانه ممکنه به نوعی آسون باشه اما پایان دادن به اون به این آسونی نیستش، و اشاره کرد که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا براش ساده نیست فرستادن قوای نظامی آمریکا و سربازان آمریکایی به منطقه بدون اینکه نگران جان اونها باشه. به نوعی کنایه زد به اونهایی که از سیاست جنگ پیروی میکنن و طرفداری میکنن به اینکه به سادگی سربازان آمریکایی رو به مناطق مختلف میفرستن بدون اینکه نگران جان اون افراد باشن، و گفت که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نمیتونه بدون فکر کردن به این موضوع ازش بگذره، و کلن اشاره به اینکه جنگ در کل خاورمیانه به سادگی اون چیزی که فکر میکنید در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا ترویج داده میشه نیست. این یکی از نکته‌های جدیدی بود که رئیس جمهوری آمریکا به صراحت بهش اشاره کرد. درباره اتفاقات داخلی در ایران میشه به دو نکته خیلی مهم اشاره کرد. یکی این که اشاره کرد اگر کسانی در ایران در تظاهرات یا راهپیمایی هایی به طور مشخص، اشاره احتمالاً به نماز جمعه تهران یا مراسم حکومتی که در ایران برگزار میشه، شعار مرگ بر آمریکا میدن، لزوماً تمام مردم ایران ممکنه طرفدار و پیرو و این نگاه نباشن و لزوماً با دنبال این نباشن که حتما مخالف آمریکا باشن. اشاره هم کرد که در پایان صحبتاش میشه به این موضوع اشاره کرد که اگر در واقع کنگره آمریکا به این توافق با ایران رأی منفی بده، به نوعی ممکنه منجر به از دست رفتن اعتماد به آمریکا در سطح جهانی بشه. صراحت زیادی هست در این صحبت از جانب رئیس جمهوری آمریکا که این صحبت رو مطرح میکنه. یک جایی هم که اتفاقا با واکنش هم روبرو شد این بود که اگر به توافق با ایران کنگره رأی منفی بده، ممکنه که بعدتر به توافق بهتری برسین اما بهتر خواهد بود برای ایران. به نوعی میگفت که حتی ممکنه که اگر گزینه‌های دیگری پیش کشیده بشه مثل گزینه جنگ، حتی ممکنه که در اون هم در نهایت به سود ایران تمام بشه، با توجه اینکه میگفت بهترین تحلیلگران میگن که حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران نهایتاً چند سال ایرانو ممکنه از رسیدن به بمب اتمی عقب بندازه اما نهایتاً میتونه به سود ایران تمام بشه. اشاره هم کرد که تندروهایی که در داخل ایران مخالف این توافق هستن، به نوعی دارن همراهی ناخواسته یا حالا خواسته ای با جمهوری خواهان دارن انجام میدن، و اون رو هم خیلی با کنایه و طعنه داشت مطرح میکرد رئیس جمهوری آمریکا که به نوعی این دو گروه در حالی که به ظاهر خیلی از هم دور هستن، اینجا دارن که به سود یکدیگر عمل میکنن.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود که نکات عمده در سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه آمریکن واشنگتن رو مرور میکرد. اما برای تحلیل این نکات سری میزنیم به تحلیلگرانی که روی خط تلفن با ما هستند. آقای نفیسی، باراک اوباما حدود یک ساعت کم و بیش، چند دقیقه کمتر از یک ساعت در دانشگاه آمریکن سخنرانی کرد و مجموع صحبتهاش کم و بیش جواب به همون انتقادهایی بود که در کمیته سنا هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان مخالف به سه وزیرش، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و وزیر خزانه داریش مطرح کردن و با اینکه جواب گرفتن، ولی باز هم باراک اوباما به همون مشکلات و به همون انتقادها پاسخ داد. شما که الان تمام صحبت‌های اوباما رو شنیدید، فکر می‌کنید که چقدر قانع کننده بود صحبت‌های آقای اوباما؟
نکاتی که آقای غفوری آذر به اصطلاح تأکید کردن در این صحبت کاملا همینه، و اون چیزی که مهمه در این صحبت پرزیدنت، یک در واقع اون چیزی که میگن بستن شمشیر از رو، و تمام صحبت ها رو دیگه با صراحت و با اظهار نظر گاه شوخی گاه جدی عنوان کرد. دقیقا اشاره کرد به این که جمهوری خواهان مجلس با تندروان ایران اینها در یک خط هستند. دقیقاً و به طور روشن گفت که آقای نتانیاهو اشتباه میکنه و لغت اشتباه رو به کار برد. دقیقاً اشاره به این کرد که اگر که مسئله جنگ رو مطرح بکنید، و اشاره کرد به بعضی از بحث‌های داخلی در بین کانگرس و کاخ سفید، و اینکه اگر جنگ در واقع گزینه شماست، در خاورمیانه جنگ نه ساده هست نه کمخرج، و نهایتا این که هم برای اسرائیل و هم برای جهان و هم برای ایران و هم برای ایالات متحده این قرارداد که به طور مؤثر در واقع تکوین سیستم اتمی ایران رو حداقل 15 سال عقب میندازه، و بعد از اون هم ایران به هیچ وجه مجاز نیست که دنبال تأسیساتی بره که جنبه نظامی دارن، و بعد جواب دادن به بسیاری از انتقادات از طرف کانگرس که به نظر من فوق العاده قانع کننده بود، و مثل این که شما با این رقم پولی که به ایران میدید، ایران این رو خرج تروریستا میکنه، یا این که اگر که شما در واقع که اینو چند بار تأکید کرد که شما باستی به یک توافق بهتری میرسیدید، تمام اینها رو به نظر من به طرز بسیار قانع کننده جمع بندی کرد و جواب داد. و من در فکر بودم در زمان صحبتشون که به عنوان یک ناظر بی طرف به کجای صحبت‌های ریاست جمهوری میشه مثلا ایراد گرفت، دیدم که تقریبا تمام نقطه نظرها و انتقادات جمهوری خواهان، دولت اسرائیل و دیگران واقعا مطرح کرد و جواب‌های قانع کننده‌ای به همه اینها داد. یعنی مسئله رو اینجور مطرح کرد که، یعنی البته نه که برای بار اول، ولی باز هم در جنبنده کل اینها، که در واقع ایران احتیاج به این پول داره برای مصرف داخلی خودش، به خصوص که انتظارات مردم بالا رفته، که این نکته بسیار جالبی بود، انتظارات مردم ایران بالا رفته که خب بعد از این وضع تجارت، وضع مردم، وضع عمران در ایران بهتر بشه، و بعد با اشارات مکرر به ریاست جمهوری های برجسته هم جمهوری خواه هم دموکرات مثل ریگان و به خصوص کندی، و نقل قول از اونها در مقابله با اتحاد شوروی، و اینکه چطور نهایتاً این دیپلماسی بود که برنده شد، برخلاف اون کسانی که دائما جنگ می‌کردن، و نهایتاً این دیپلماسی بود که اون زرادخانه اتحاد شوروی رو در واقع ناقص گذاشت و حتی دولت اتحاد شوروی پاشید به هم، و این که دیپلماسی بود که در تمام این جریانات اخیر پیروز شد و هم اشاره به این کرد که در زمان جنگ عراق هم اگر کسانی با حمله به عراق مخالفت میکردن به اینها میگفتن ضعیف و ترسو و غیر زارک، و الان هم همین شده. و بعد با صراحت تمام اعلام کرد که جنگ عراق چقدر خسران بار بوده برای ایالات متحده، در حدود 1 تریلیون دلار ضرر زده، چقدر ضررهای دیگه از لحاظ نقش ایالات متحده در منطقه زده و نهایتا کاملا به نفع ایران شده. و این تأکیداتی که کرد به طور روشن با ادبیات روشن، به نظر من از لحاظ افکار عمومی آمریکا هم بسیار مؤثر خواهد بود، چون تقریبا دیگه هیچ نوع استخوان لای زخم نگه داشتن و تعارف کردن و اینا نبود و مطالب به طور بسیار صریح و روشنی عما شد، نکته به نکته گفته شد از طرف مخالفان، جواب داده شد به اون. و انصافا من که سعی میکردم که ضعفی در این صحبت ها پیدا کنم که متهم نشم به اینکه طرفدار دموکرات ها هستم از طرف بعضی از شنوندگان، میخوام عرض کنم که حقیقتا پیدا نکردم و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر شنوندگان یا دوستان دیگه مطلبی دیدن عنوان کنن که بنده هم یاد بگیرم.
متشکرم آقای نفیسی. من هم از این فرصت استفاده میکنم، مجددا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم اگر که شنوندگان مایل باشند که تماس بگیرند و صحبت‌های آقای باراک اوباما، تحلیل‌های شما آقای مادی را نقد کنند. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونن از شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم برای تماس استفاده کنند به این شماره 201-202-828-7220. حالا آقای مهرداد عمادی هم همچنان تحلیلگر اقتصادی از انگلیس روی خط تلفن با ما هست. آقای عمادی، نکته‌ای رو که یکی از نکاتی رو که باراک اوباما مطرح کرد در سخنرانیش اشاره به این بود که تحریم‌های یک جانبه آمریکا از کارهای کافی برخوردار نبوده و اینکه ما در طول این تحریم‌های فشرده‌ای که داشتیم، البته با 5 عضو دیگه، 20% از اقتصاد ایران را تونستیم حذف کنیم. شما چقدر با این مطلب موافقید؟ چقدر واقعا این در حوزه عمل واقعی بوده؟
بله، من تصور میکنم چون 2 نفر از اقتصاددانانی که روی این ارزیابی برای کاخ سفید کار میکردن اندازه گیری اثر تحریم های ایالات متحده روی اقتصاد ایران، سالها من اینا رو میشناسم، بسیار بسیار اینا سعی کردن که تمام تصویر رو نگاه کنن، یعنی این نبود که سعی کنن اثرگذاری امریکا رو بزرگ کنن یا کوچک. و اگر ما این ارزیابی که این 2 نفر کردن در کنار ارزیابی که در درون خود ایران شده، که حتی رئیس مجلس ایران اخیراً این مسئله رو مطرح کرد که در نهایت 1/3 مشکلات ایران رشد منفی و تمام چیزایی که ما در اقتصاد ایران الان باش رو در رسیم مربوط به تحریم هاست، خب اون 1/3 تحریم های تمام جهان بود. اگر ما حالا کارنامه تحریم ها رو به 1997 به بعد و 1997 به قبل بکنیم، 97 به بعد دیگه اروپا کم کم کنار امریکا قرار گرفت، ما میبینیم که تا 1997 تحریم ها بسیار بسیار کوچک اثر بودن روی اقتصاد ایران، نه اینکه بی اثر بودن، اثر گذاشتن در صنعت تردد هوایی ما، در نفت، ولی واقعیتش اینه که کل اقتصاد تکان ندادن، کل اقتصاد دچار هزینه های سنگین نکردن. و من تصور میکنم یک شاید برای من بیشترین این نقطه مثبت گفته آقای اوباما این بود که هیچ ابزاری که در اختیار امریکا هست و هیچ راهکارهایی که امریکا میتونه استفاده بکنه بزرگ نکردن و کوچک نکردن، یعنی یک گفتار یک دید، یک ارزیابی خیلی واقع بینانه بود که نقاط توان امریکا رو گفت، ولی در این حال در همان زمان هزینه هایی هم که استفاده از این توانمندی امریکا در دراز مدت و در کوتاه مدت برای امریکا و برای منطقه خواهد داشت گفتن. و این اشاره به مسئله اقتصاد، من تصور میکنم پیام اصلیش این بود که شما زیاد بزرگ نبینید توان ما رو، که اگر این توافق رد بشه ما بتونیم بگیم خیلی خوب دوستان اروپای ما همراهی نمی کنن، اشکال نداره، ما خودون تنها میاییم و دو مرتبه شروع میکنیم یک فصل جدیدی از تحریم های یک سویه رو. بزرگترین چالشی که الان کنگره خواهد داشت اگر این تحریم رد کنه اینه که معرفی و ادامه تحریم های یک سویه زیرپای حقوقی نداره از نظر جهانی، برای اینکه شورای امنیت این رو تایید کرده، این توافق همراه با اون رئیس جمهور حاضر امریکا که هنوز سر کاره این توافق رو امضا کرده و تایید کرده از نظر متن و از نظر راهکاری که این پیش ایران و پیش پنج به اضافه یک گذاشته. در این چهارچوب این بسیار بسیار دشوار خواهد بود که کنگره بخواد اینو بفروشه از نظر افکار عمومی و از نظر رهبران سیاسی غرب و کره جنوبی و ژاپن، حالا من صحبت اصلا چین و روسیه رو نمی کنم. این امریکا نقطه، شاید روشن‌ترین نقطه این گفته برای من این بود که آقای اوباما اشاره کردن که اگر ما همراهی نکنیم اثری که این خواهد گذاشت در کنار کوشش کردن اعتبار ما در جهان تنها ماندن ماست. این واقعیتیه که امریکا اگر نگاه کنیم هر جا در جهان اثرگذار بوده، زمانی بوده که آمده به طرف کشورهای دیگه و در کنار اونها وایساده، چه در زمان جنگ جهانی دوم، چه پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال، چه در طرح بازسازی ژاپن. آن زمانی بود که امریکا به صورت مثبت، به صورت سازنده وارد یک چالش شده. در آن چهارچوبایی که امریکا به صورت یک سویه و با نیت دیکته کردن خواست خودش وارد شده، چه در چالش کره جنوبی و کره و چین و چه در مسئله ویتنام و چه در مسئله عراق، ما دیدیم که هزینه هایی که امریکا متحمل شده بیش از دریافتی ها بوده و این نشان میده که نه اینکه امریکا کاهله یا امریکا نادانه، اینکه در جهان امروز هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه پارامترهای خودش، متغیرهای خودش رو دیکته کنه. این آقای اوباما گفتن ما نمیتونیم روابط خارجی و رجحان ها برای متحدان ما تعیین کنیم، اونها بر مبنای اونها اون دیده ها خودشون رفتار خواهند کرد. و این در اینجا ما در یک نقطه تاریخی هستیم که نشستیم با هم صحبت میکنیم که کنگره به نظر میرسه که میخواد این اشتباه تاریخی رو که هر کشور کرده، ولی خب در تاریخ دهه های اخیر ما راجع به امریکا داریم صحبت میکنیم، کنگره به نظر میرسه که میخواد اون رفتار رو ادامه بده که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی جهان هم خیلی فرق میکنه. آقای اوباما اونجایی که اشاره میکنن که خب ما بخوایم مثلا تحریم هم بکنیم یک جانبه، چین رو چیکار میکنیم؟ چین با یاری هزینه جنگ افغانستان و عراق تبدیل شده بزرگترین طلبکار امریکا و امریکا بیش از 2 میلیارد الان فقط قرض خارج از کشور، 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار قرض جدید فروخته شده که 3/4 این در خزانه داری چینه، در بانک مرکزی چینه. شما اگر بخواید اونو بکنید، چین کافیه که فقط در ظرف یک هفته 10% اینو وارد بازار بکنه برای فروش دلار و این اثری که روی ارزش دلار خواهد گذاشت در برابر ارزهای دیگه شوک بسیار تکان دهنده خواهد داد. خیلی از شوکی که در 1973 و تحریم نفتی بود به سنگین تر خواهد بود. اینها را آقای اوباما با صداقت و بدون کوشش کردن و بزرگ کردن روی میز گذاشت. من فکر میکنم اینجا من کنار رسول نفیسی میشینم که مشکل خواهد بود، واقعا مشکل خواهد بود برای کنگره که این گفته رو بشینه. حالا من اون حرف آقای نفیسی هم نمیزنم که گفتنش رو سعی میکنن بی‌طرف باشن، چون من همیشه فکر کردم که آقای اوباما رئیس جمهور خوبی بوده، هم برای امریکا هم برای جهان سعی کرده که صلح آور باشه تا جنگ افروز، و در این راستا من فکر میکنم که خیلی مشکل خواهد بود برای کنگره امریکا. اون کسانی که دو مرتبه از فردا پرچم‌ها رو تکان خواهند داد و بالا پایین خواهند پرید که بگن که این توافق خیلی بدیه، توافق بهتری پیدا کنیم، یا ایران قابل اطمینان نیست، چون تمام پیامدها، تمام خطرهایی که امکان بروزشون خواهد بود برای امریکا آقای اوباما رویز گذاشت. و من تصور میکنم که یا این امید منه، ولی شاید یک مقدار هم دید منه، که این اگر از فردا ما نگاه کنیم به نظرخواهی هایی که حتما خواهد شد، مقداری اون کسانی که کم و بیش در میان بودن، هنوز مطمئن نبودن که آیا این توافق خوبی یا نه، ما خواهیم دید که یک مقداری تمایل به سوی این که این توافق ممکنه توافق ایدئال نیست، حتما توافق ایدئال نیست، چنان که برای ایران هم نیست این توافق ایدئال، اما توافقی که بسیار بسیار بهتر از گزینش های دیگه است. و من در این اندازه گیری که فکر میکنم این گفتگوی بسیار، یعنی صحبت بسیار بسیار مثبتی بود از طرف آقای اوباما.
متشکرم آقای امادی. آقای نفیسی، در بخشی از صحبت‌هایی که باراک اوباما، آقای اوباما اشاره کردن به دو حزبی بودن در آمریکا، خب منظورشون احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه هستش. ایشون اشاره کردن و گفتن که تمام موضوعات به یه شکلی، هر موضوعی که باشه در آمریکا تبدیل به دو دیدگاه میشه، یعنی تقسیم میشه، یک حزب از یک دیدگاه به اون نگاه میکنه و یک حزب از یک دیدگاه دیگه. شما چطور تحلیل میکنید این صحبت آقای اوباما رو؟ فکر میکنید که این تقلیل دادن این مخالفت کنگره و اغلب جمهوری خواهان با توافق هسته‌ای هستش؟
در واقع به یک معنا اگر بخوایم بگیم که فقط نظر کنگرسه و نظر مردم آمریکا نیست، درست میفرمایید، این تقلیل دادنه. چون دیدیم، عرض کردم، تو نظرخواهی ها ما میبینیم الان داره نظرخواهی ها به طرف مخالفه این جریان توافق میره. این پس فرمایش شما از این لحاظ صحیحه که این تقلیل دادنه، ولی واقعیتی هم هست و اون رو من به خصوص میخوام اشاره کنم به یک برخورد جالبی که در مجلس نمایندگان شد و که گفته شد به وزیر خارجه و آقای مونیز و آقای لو که در واقع شما میتونستید این توافقنامه رو بگذارید که از طرف کنگرس شروع بشه، مثل و اشاره کردن به توافقنامه های بسیار زیاد دیگری در این زمینه و گفتن که و فکر میکنم که الان دقیقا خاطرم نیست که کدام از کانگرسمن ها بود، ولی به هر صورت ایشون گفت که من پیشنهاد میکنم که یا نظر من اینه که اگر شما این توافقنامه رو می آوردید مثل توافقنامه سالت، مثل قراردادهای دیگه که مجلس تصویب کرده، می آوردید به مجلس این و ما تصویب می کردیم برای اعتبار آمریکا و برای قوی بودن این قرارداد بسیار مفید می بود. و جوابی که وزیر خارجات بسیار جالب بود، ایشون گفت که ما به هیچ وجه امیدی نداریم که از این کنگرس چیزی برای ما یا هیچ نوع قراردادی برای ما تصویب بشه. به همین دلیل ما، یعنی در واقع سوال شد که چرا ما رو دور زدید و رفتید به سازمان ملل، و چون که ما هیچ امیدی نداشتیم که بتونیم از طریق شما کاری انجام بدیم. و این واقعیت هست که شکاف بسیار عمیقی که الان وجود داره بین کاخ ریاست جمهوری و مجلسین از یک طرف، ولی آیا به همین نسبت هم اختلاف بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها هست در داخل مجلسین؟ من قدری شک دارم، چون ما دیدیم در دو تستیمونی که داده شد از طرف وزرای آقای پرزیدنت در مجلسین در دو روز متفاوت دیدیم که دموکرات‌ها هم چندان حامی و چندان دلخوش از این قرارداد نبودن. این است که الان نمیشه دقیقاً گفت که این جریان دو حزبی است، به خاطر اینکه عرض کردم بسیار از دموکرات‌ها هم الان دو دلن در این مورد. ولی این صحبت اخیر پرزیدنت و که به شکل بسیار منسجم و قانع کنندهی تهیه شده بود، ممکنه دلهای بعضی از افراد مردد رو در واقع به طرف حمایت از این قرارداد جلب بکنه.
متشکرم آقای نفیسی. اما رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو اسکاتلند رو روی خط تلفن با ما داریم. آقای تغییرزاده، شما سخنرانی آقای اوباما رو گوش کردید. یکی از نکاتی که در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد کمی به جزئیات توافق هسته‌ای و اینکه چطور تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان مثال از خرید اورانیوم غنی‌سازی شده محروم خواهند بود، پلوتونیوم تولید نمی‌کنند و جزئیات بیشتری هم اشاره کرد. اما نکته‌ای که آقای اوباما گفت و روش تاکید کرد، گفتش که بله توی این توافق گفته شده که مثلا تا 15 سال آینده در فوردو اجازه تولید اورانیوم وجود نداره و این و یا گفتش که نظارت ها 15 سال است. من میخواستم بپرسم که شما به عنوان یک کارشناس امور هسته‌ای این باره 15 ساله، این مدت 15 ساله که در توافق هسته‌ای ذکر شده چه معنایی داره؟ چرا 10 سال نه؟ چرا 20 سال نه؟ و آیا این ارتباطی، این 15 سال ارتباطی با فعالیت یا تأثیر بر فرض اورانیوم یا تبدیل اورانیوم غنی شده به حدی که به بمب برسه داره؟ این به چه معناست؟
آقای جان کری در آخرین جلسه‌ای که در سنای آمریکا حضور پیدا کرد در توجیه همین توافق تأکید کرد که دولت آمریکا هرگز اجازه حرکت جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی و حتی قرار گرفتن در موقعیت بالقوه داشتن ظرفیت انفجار اتمی رو نخواهد داد. بنابراین تکلیف رسیدن یا نرسیدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی قطعی است، روشنه و جمهوری اسلامی چنین اجازه ای رو پیدا نمی کنه و بازرسی هایی که از ایران در طول حکومت جمهوری اسلامی و یا در طول اجرای قرارداد صورت می گیره باید ضامن این وضعیت باشه. ولی جمهوری اسلامی از در چانه زنی به این مذاکرات داخل شد، به این علت خواسته های جمهوری اسلامی که به نوعی حفظ وجه هست باید مورد رعایت قرار می گرفت. قرار دادن یک محدودیت 8 ساله برای نوعی از همکاری ها و دادن سقف 15 ساله به فعالیت های جمهوری اسلامی به نوعی همسو شدن با اون تقاضایی است که جمهوری اسلامی در جهت حفظ وجه داشته. جمهوری اسلامی قطعا با ادامه بازرسی هایی که صورت خواهد گرفت از راه قانونی هرگز مجاز به غنی‌سازی در اندازه هایی نخواهد شد که امکان دسترسی اون رو به بمب اتمی فراهم بکنه یا در اختیار داشتن ذخیره اورانیوم و یا پلوتونیوم 238 برای مبادرت کردن به یک آزمایش اتمی حتی بعد از انقضای زمان تعیین شده در توافق.
متشکرم آقای تغییرزاده. آقای عمادی، من از شما سوال آخر رو بپرسم. باراک اوباما توی صحبتهاش، البته این نکته تازه‌ای نیست، ولی باراک اوباما هم مجدداً بهش اشاره کرد و گفتش که در واقع جواب و واکنش بود به مخالفان این توافق هسته‌ای که همیشه میگفتن که خب اگر که ایران قابل اطمینان نیست و میتونه هر آن و هر لحظه دوباره برنامه هسته‌ایش رو از سر بگیره بدون اطلاع آمریکا، و خب باراک اوباما گفتش که همون جوابی که ستا وزیرش هم دادند به کمیته سنا این بود که به محض اینکه ایران سرپیچی کنه یا در صورت عدم اطاعت ایران تحریم ها بر میگرده، تحریم های اقتصادی. من میخواستم بپرسم که واقعا بازگشت این تحریم ها در چه فاصله زمانی ممکن هست و آیا این تحریم‌ها منظور تحریم‌های یک جانبه آمریکاست یا نه؟ تحریم‌هایی هستش که 5+1 با هم در 2 سال گذشته اعمال کردن علیه ایران.
بله، من این وسط این بخش آخر پرسش شما رو میگیرم. تحریم هایی که الان شما دارید اشاره میکنید امریکا یا 5+1، ما باید یادمون باشه که هیچ زمانی روسیه و چین همراهی با تحریم ها نکردن. درسته که چینی ها یک مقدار پول های ما نگه داشتن و یک مقدار هم سپرده های ما در روسیه متاسفانه به روب تبدیل شد در دولت پیشین، ولی که هیچ وقت همراهی که اونطور که اتحادیه اروپا یا ژاپن یا کره یا کانادا کردن با این تحریم ها نبوده. اون چیزی که من تصور میکنم یک مقدار اینجا بین خطا رو خوندنه آقای اوباما اشاره میکرد این که اگر ما گزارشی داشته باشیم از آژانس که ایران برگشته از این توافق و در جهت مخالف داره حرکت میکنه در برنامه پروژه اتمی و پژوهش هایی که در چارچوب میکنه، تحریم ها برخواهند گشت با توجه به مکانیزمی که پیش بینی شده. من تصور میکنم در همون زمان هم انتظار ما این خواهد بود که برگشت تحریم ها تحریم هایی خواهند بود که همراهی اتحادیه اروپا، ژاپن، کره و حتما امریکا در پیش رو خواهد بود. و اینکه این چین و روسیه رو بگذاریم، من اون زمان هم این انتظار ندارم، ولی هم باید در یاد داشته باشیم که بیشترین هزینه که بر دوش اقتصاد ایران گذاشت تحریم‌هایی بود که امریکا تونست اروپا و ژاپن و کره رو وارد کنه و همراه کنه. اونجا من تصور میکنم اشاره آقای اوباما این بود که این در بسته نیست به روی ما و هرگاه راستازمایی این رو تایید نکنه یا ما به صورت من فکر میکنم بیشتر این که آژانس گزارشی بده که ایران دو مرتبه وارد فعالیت هایی شده که سوال برانگیزه، خب اون موقع ما این تحریم ها رو میتونیم معرفی کنیم. ولی بخش نخست پرسش شما که این چقدر طول خواهد کشید، من تصور میکنم برخی از این تحریم ها مثل سویفت، مثل تحریم های بانکی، اینها رو خیلی سریع میشه معرفی کرد، ولی بخش مثلا راجع به انرژی، بخش مثلا راجع به کالاهای صنعتی، این در دید من بیش از یک سال طول خواهد کشید که این تحریم ها برگردن، چون دو مرتبه شما سازکارهای محدودیت و نظارت و اجرا خواهید داشت که اونها رو وقتی که برداشتید این تحریم ها رو، اون دفترها هم برداشته خواهند شد، اون گروه های کاری هم برداشته خواهند شد، یعنی پخش خواهند شد. این باز یک جور اطمینان دادن به مخالفین بود که ما اینجا کارت سبز به ایران نمیدیم، کارت سفید به ایران نمیدیم که هر فعالیتی که خاص بتونه بکنه.
متشکرم. مهداد عمادی رو داشتیم، تحلیلگر اقتصادی که از انگلستان با ما بود، با سپاس از شما. و اما مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل رو داریم روی خط تلفن با ما. آقای جاودانفر سلام. شما به سخنرانی باراک اوباما که گوش کردید، خب بخشیش قاعدتا همونطور که پیش بینی میشد درباره اسرائیل بود و اینکه مخالفت اسرائیل با توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1. نکته ای رو که آقای اوباما در این صحبت ها بهش تاکید کرد و اشاره کرد این بود که اگر که توافقی نباشه، در واقع عدم توافق بیشتر به ضرر اسرائیل هست، چون که اسرائیل میتونه از خودش در برابر جنگ با سلاح‌های متعارف از طرف ایران یا هر کشور دیگه دفاع کنه، اما اگر که ایران هسته‌ای بشه که بدون توافق خواهد شد، در اون صورت اسرائیل در خطر بیشتری قرار میگیره. شما به عنوان تحلیلگر مسائل اسرائیل که در اسرائیل هم زندگی میکنید، فکر میکنید چقدر صحبت‌های باراک اوباما تونست سردمداران اسرائیل رو درباره موضعشون نسبت به این توافق قانع کنه؟
هیچ تأثیری نخواهد داشت نوشین خانم و از سلام خدمت شما و شنوندگان شما. اظهارات آقای نتانیاهو هیچ تأثیری روی سیاست‌های آقای نتانیاهو نخواهد گذاشت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که با لغو کردن این توافق نامه او و همپیمانان محافظه‌کار او در کنگره آمریکا خواهند توانست که آیت الله خامنه ای را متقاعد بکنند که تیکه تیکه و قطعه قطعه برنامه اتمی ایران را متلاشی بکنند، همه را بذارن توی کامیون و از ایران خارج بکنند. آقای نتانیاهو دیدگاهش هستش این هستش که این کار را میتونه بکنه و برای همین بایستی این توافقنامه لغو بشه، چون این توافقنامه چنین سناریوی محقق نمیکنه. پس بنابراین به نظر من اظهارات آقای اوباما هیچ تأثیری روی سیاست آقای نتانیاهو نخواهد گذاشت.
آقای جاودانفر، در ادامه این صحبتی که گفتید که آقای نتانیاهو اصلا قانع نشدن، چقدر طرفدار داره موزه آقای نتانیاهو در برابر مخالفتش، در واقع مخالفت آقای نتانیاهو علیه این توافق چقدر در اسرائیل، چه در بین مقامات دولتی و چه در بین مردم موافق داره؟
ببینید، مردم اسرائیل شکاک هستند به رژیم ایران، نه به خاطر این مسئله. به نظر من اکثر مردم اسرائیل نمیدونن که کاملا داخل این محتوای این توافقنامه چی هستش، ولی اینجا مسئله این هستش که مردم اسرائیل بعد از 36 سال که رهبران ایران گفتن، که البته رژیم ایران نه مردم ایران، که گفتن اسرائیل واسه محو بشود و بعد تمسخر کردن قربانیان هولوکاست رو با گفتن که اصلا هولوکاست یک دروغ بوده و انکار کردن این هولوکاست رو، اینها